أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در آثار بکار بستن عقل در ادامه فرمود و الحزم و مساعت و زن. دوراندیشی و استحکام در کار موجب در معرض سوء زن قرار میگیره، یعنی که از خصوصیات عقل اینه. منتها حالا مقداری که از این عبارت به ذهن رسید اینه. و بین المرء و الحکمت نعمت العالم، بین انسان و حکمت نعمت علم و عالم است. و الجاهل شقی بینهما، جاهلم بین خودش و حکمت به حال فاصله میفته. و شقیم حالا میشه به نظر میرسه که به حال خوند من. و الله ولی و من عرفه، خدا ولی کسی است که او رو بشناسه. و عدو و من تکلفه، دشمن نسبت به اون کسی است که میفهمه اما نمیره دنبال معرفتش. والعاقل غفور و والجاهل خطور باته، یعنی دنبال مکر و حیله میرود. و این شئت ان تکرم فلن، اگر بخوایی که اکرام بشی نرم باش، ارتباط خوبی با دیگران داشته. و این شئت ان تهان فخشن، بخوایی خار بشی خشونت داشته باش. خب یه روایت است که تعبیرات مختلفی در آن آمده که هر حال از اوصاف عقل و جهل هر دو با هم دیگه به نوعی بیان شده است. و من کرم اصله لان قلبه، کسی که اصل و ریشهش کریم باشه، یعنی بخواد در مسیر کرامت قرار بگیره، قلبش لینت داره در پذیرش حق و در ارتباط با دیگران. من خشن انصره غلظ کبده. من به حال بعضی تعبیرات مقداری مناسبت با جنبه های جسمانی و این هم داره که حالا ارتباط تنگاتنگ نداره جنبه های به حال خوبی و بدی، اما بدون ارتباط هم نیست. من حالا اینجاها تعبیر کبد و اینها شاید به این معنا باشه که اون جنبه های خوب به اون جهات عالیه نفس برمیگرد، اون جنبه های نامطلوب در وجود انسان به اون جهات دانیه انسان به هر حال بیشتر مرتبط میشه. این تعبیرات شاید کنایه از این مسائل باشه. بله. خب ظاهرن گاهی این تعبیرات به اون جنبه های ابتداعا ریشه ای گفته میشه، که این ریشهش خرابه. من اما اینطوری نباید معنا کرد، عنصر نوع اینطوری نی. کمترم توی روایات این تعبیرات آمده، اما توی این روایت این جنبه های مختلف برحال مورد توجه باید قرار بگیره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. بس در بیان مسئله 86 تحریر از حضرت امام میفهمند که میتواند واقف ناظری را بر متولی جعل بکنه. خب متولی کارش تصرف اداره است با اون شرایطی که بیان شد. ناظر دو گونه میتواند برای وقف معین بشه، یکی این که فقط اطلاع پیدا بکنه از اعمال و رفتار متولی برای اینکه به هر حال محکم کاری بشه، ناظر رو میذاره برای اینکه این کارا محکم بشه. بعد که فإن أحرز، اگر احراز بشه که مقصود از جعل ناظر صرف اطلاع اوست بر اعمال متولی برای اطمینان پیدا کردن به کار متولی، خب در اینجا متولی استقلال در تصرفات داره، نقشی در ناظر، نقشی در کارهای متولی نداره که تأثیرگذار باشه یا به هر حال لازم باشه که متولی از او اجازه بگیره. و میفهمند که اذن از ناظر در صحت کارهاش لازم نیست، معتبر نیست، و همینطور نفوذ کار متولی فقط بر ناظر باید به هر حال اطلاع پیدا بکنه از کارهای متولی. صورت دوم اگر اینطور باشه که مقصود اعمال نظره، حالا به تعبیری که حالا بیان میشه به تعبیر امروزی ها رابطه استطلاعی یا نظارت استصوابی، دوم نظارت استصوابی مقصودش باشه که کارهای متولی باید با مشورت ناظر انجام بشه. خب اینجا حتما متولی نمیتواند به تنهایی اعمال رویه بکنه، قطعا خب یک چارچوبی هست که اون چارچوب رو با نظر ناظر اجرا میکنه. اجرا بر عهده متولیه، اما به تنهایی نمیتواند اجرا بکنه، باید او هم صحه بذاره در این اجراش. این نکته دوم. نکته سوم، اگر نه چیزی ما نفهمیدیم از بیان واقف که چگونه این ناظر رو جعل کرده است برای این وقف، آیا به صورت اطلاع پیدا کردن یا نه اینکه باید جنبه استصوابی داشته باشه. حضرت امام زرنالله می فهمند که لازم این است که هر دو جهت رو مراعات بکنه، هم اطلاع پیدا بکنه از کارهای متولی، یعنی متولی به او بگوید که چی کارها میخوام انجام بدم، دومم با اذن او باشه و تصویب او باشه. بله نیه، هر دوش بد باشه. که خب استصوابی که اگر باشه، یعنی اطلاعی هم هستیه. من خب این مسئله به صورت طبیعیه، چون واقف حق همه امور رو داره. الوقوف عند برحال ما یوقف و اهلها، هر شرطی رو میتواند تا قبل از تمام شدن وقفش در وقف بیاورد. خب حالا یا متولی خودشه یا دیگری، ممکن است از ناظر هم خودش باشه تا وقتی خودش هست. به هر حال این اموری است که قبلا بیان شد. بنابراین این بیانی که فرمودند به صورت متعارف است. در صورت اول این نظر ناظر جنبه طریقی داره، فقط یک اطلاعی پیدا میکنه، اما اینکه بتواند دخل و تصرفی بکنه در جنبه اداره، نه، چنین حقی رو در حال نداره. برخلاف دومی که اونجا حق بر حال نظر دادن داره، حق راهنمایی و حق منع کردن داره. منتها همونطور که عرض کردم، اونی که کار رو انجام میده متولیه، ناظر دخالت در اداره و اجرا نداره، فقط اونجا نظر میده، بعد از نظر او به هر حال استفاده بکنه و امضا بکنه کار متولی رو. که خب اگر امضا نکنه کار متولی مشروع نیست، به هر حال ضمانت داره، چون طبق نظر متولی اینجا عمل نکرده. گاهی حالا خارج از این مسائل، یک حاکمی هم قرار میده که اختلاف وقتی که پیدا شد بین ناظر و متولی، اونجا نظر کی عمل بشه. در بعضی به هر حال واقفین و وقف نامه ها در نهایت نظر متولی رو حاکم قرار دادن، با اینکه به حال به مشاجره و اینها کشیده نشه و مصالح وقف رو زمین نیفته. خب این هم به این صورته. اما اگر ما احراز نکردیم که کدوم یکی از اینها مقصود واقفه، خب اطلاع پیدا کردن ناظر که لازمه، این به صورت مسلمه. اذن دادن او هم به نظر میاد که به صورت قطعی نیست، اما به صورت احتیاطیه، که به هر حال برای اینکه کار محکم بشه و ما این جنبه رو مراعات بکنیم که چه بسا نظر استصوابی ناظر مقصود واقف بوده است، اینجا به نظر میسی که احتیاطاً باید اذن از او هم بگیره. حالا بعد همین رو بعد دید که این عزل متولی به چه صورت تحقق پیدا میکنه. خود واقف اگر شرط کرده باشه که روشنه، اگر شرط نکرده باشه و ثابت بشه که از مسیر خارج شده، خب اینجا و متولی دیگری نباشه، امرش موکول میشه به نظر حاکم، میشه از اون مواردی که بدون متولیه. به هر حال یک مرجعیت متقنی اینجا لازمه که حالا در مسائل بعدی این امور بیان میشه. خب قطعا حاکم که به عنوان حاکم هست اون نظرها رو داره دیگه، چه بسا از خود واقف هم دقتش بیشتر باشه. بله، به هر حال بعد دید که اون متولی جعل میکنه که ناظر هم باهاش باشه یا نه. به هر حال یک مرجع حل اختلاف لازمه دیگه، و اونی که اینجا عهده‌دار اداره وقف متولیه، من اگر ناظر هم در محال دخالت در اداره داشته باشه میشه دو تا متولی، بنابراین عنوانها فرق میکنه. قطعا ناظر حق تصرف و اداره نداره، این مسلمه. اما اینکه باید تصویب هم بکنه اون به هر حال مقاصد کارهای متولی رو یا نه، این دیگه نیاز به اون شرط داره که واقف چجوری این رو دخالت بده. به نظر میرسه حال اگر حال قیدی در قرینه در کار نباشه که چگونه است، مسئله ناظر استطلاعی حتمی است. اما اینکه حالا به صورت استثنایی هم باشه، این به صورت احتیاطه که باید مراعات بشه. بله، حالا یه چند چیزی گاهی تو وقف نامه ها هست. بله، بله، ناظر به عنوان عمدتاً کارگزار متولی به حساب میاد، تصمیم گیرنده نیست. بله دیگه، بله مجری، بله، منتها مستقیما که متولی نمیده اجرا بکنه، یه به حال کسانی داره که اونها، حالا اینجا به حال ناظر اون مجری، خود ناظر هم مستقیما تو این قضیه قرار نمیگیره، اون در رأس اداره به حساب میاد که نظارت میکنه جنبه اداره رو. ناظر. خب در این صورت به هر حال این روند هست. حالا مگر اینکه در همینجا که ناظر معین می شود، ناظر اذن بده اعمال ولایت متولی رو و به وساقت متولی اطمینان داشته باشه، وارد میشه، اما خیلی دیگه ورود خاص نمی کنه و خود متولی رو به هر حال هم مطلع بر کارها و هم مدیرتر از خودش میدونه. بله، و متولی هم مثلا اندناس موسوقون به هست، اینجا خب دیگه اذن آنچنانی در این صورت لازم نیست. خب این مسئله 86. مسئله 87 میفهمند که اگر واقف اصلا متولی معین نکنه، همون مسئله که قبلا بیان شد که اینجا بیان میشه، در اوقاف عام ایشون میفهمند که حاکم یا منصوب از قبل حاکم متولی است علل اقوا. در موقوفات خاص حاکم در آنچه را که به مصلحت وقف برگردد و مراعات بطون باشه، نظرش به هر حال ممضاست و باید به هر حال او دخالت بکنه، مانند تعمیرش، حفظ اصولش، اجارهش برای بطون لاحقه. و اما نسبت به برحال رشد عین موقوفه و اصلاحات جزئی که بر نماع فعلی بر آن مترتب است، این کارها دیگه به خود موقوفون علیهم برمیگرده، متولی دیگه تو این جزئیات وارد نمیشه. خب این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه است. در اینجا مسئله خب اختلافیه که اگر واقف متولی معین نکنه، آیا خودش میتونه متولی بشه یا موقوفون علیهم یا حاکم یا بین وقف عام و وقف خاص؟ اینجا به حال تفصیل بدیم که اگر وقف خاص باشه موقوفون علیهم، اگر وقف عام باشه حاکم. خلاصه این که در چنین صورتی، اینجا بعضی ها گفتن این بر ملک واقف باقی میمونه و تولیت برای خودش خواهد بود، یا منتقل به موقوفون علیهم میشه که اونها تولیت رو دارن، یا به حاکم یا به خدا، یا به خدا برمیگرده که حاکم برای نماینده خداست. حال این اختلاف اینجا برحال هست، نظراتی فقها دادن، اما به نظر میرسه که همون فرمایش حضرت امام مورد توجه باید قرار بگیره که در موقوفات عامه اینجا عهده‌دار تولیش حاکمه یا منصوب حاکمه، چون دیگه از تحت تصرف واقف خارج شد. همین که وقف میکنه دیگه واقف هیچ حقی در عین موقوفه نداره، این به صورت مسلم. موقوفون علیهم خاص هم حقی در اداره عین موقوفه ندارن، اونا فقط میتوانن از منفعتش استفاده بکنن، چون حق بطون بعدی هم هست. بنابراین این مانع از تولیت اونها میشه، چون یا امتیازی بین موجودین و لاحقین در تولیت نیست. اگرچه البته خب تولیت بر شخص موجود بعد باشه، اما به هر حال شاید در این تولیت یه تصرفاتی بشه که به نوعی به نفع موجودین تمام بشه و لاحقین از منافع به هر حال محروم بشن، مساله خودشون رو در نظر بگیرن. بنابراین حاکم باید متولی بشه که مساله همه بتون رو به هر حال در نظر میگیره. بله به هر حال باید نزد عقلا مصالح اون جایگاه مورد توجه قرار بگیره، این یکی. دومم اطمینان به اون مدیر باید باشه، هم از جهت آگاهی و هم از جهت مدیریت. حالا اگر اینجا این معنا احراز نشد، کی باید این رو احراز بکنه؟ بله، تعارض منافع و اینجا مسائل شخصی رو در نظر گرفته شده. به هر حال بعد معتمدین از حالا مؤمنین و اینها بیان این موضوع رو تشخیص بدن، ما جای دیگه که نداریم، میگه راه دیگه نداریم، یا ناظرین خاص باشن که اونها اون صفات خوب رو داشته باشن که بتوانند مساله و از مفاسد، مساله شخصی رو از مساله عمومی به هر حال تشخیص بدن و حکم بکنن به اینکه اینها به هر حال تو این مسیر خلاف رفت. شرعی که درسته، این برای مساله فردی نمیتونن، اون که حرمت داره، خیلی این کارساز نیست، ولی ناظری اینجا باشه که جلوش رو بگیره. دستگاه قضایی برای همین جهت به هر حال جعل شده دیگه در نظامات اجتماعی. دستگاه قضایی به هر حال یک مرجعی باید باشه که تشخیص بده اینجا تعارض منافع شده یا نه، و ثانیاً اینکه مدیر حتما یه قوانینی که داره دیگه، که طبق اون به هر حال ضوابط یه اختیاراتی داره برای همون اداره اون مجموعه. خودش هم منافعی میبره، منتها منافعش هم مشخصه، محدوده، که حالا بیان میشه که متولی اجرتی چیزی بهش داده بشه. غرضم اینه که ما باید یه مرجعی برای تشخیص انحراف در جامعه پیدا بکنیم. اون تشخیصش هم به نظر میرسه که به قوه قضاییه برمیگرده دیگه. خب بس ریشه خرابه، اون ضوابط رو باید حلش کرد که حال چه امتیاز فاحشی بین مدیر و به حال اون زیر مجموعهشه. امتیاز هست اما نباید امتیاز فاحش باشه، اونجاها رو باید درستش کرد. خود قانون رو باید درست تنظیم کرد طبق نیازهای برحال مدیریتی و نیازهای مادی، هر دو هم از جهت مدیریتی نیاز هست به یک بر افکار خوب و جنبه های مدیریتی خوب، هم از جهت مادی. اما اینقدر هم برحال امتیاز نباید فاحش باشه. خب حالا از جهت اجرایی عمدتا اون زیر مجموعه بیشتر دارن کار میکنن، این فقط فکر میده. قضم اون مسئله قبلیه، اون مسئله قبلی رو باید درست به هر حال اجرا کرد. لذا ما میبینیم که در قوانین ما باید شرعی مقنن در یه حد عدالت باید باشه. همون بالا سرش باید به هر حال یک حاکم اسلامی باشه یا اون کسانی که از کارگزاران حاکم اسلامی هستن که اون جنبه های به هر حال عدالت لیقوم الناس بالقسط در تقنین های جزئی مراعات بشه. چون تقنین های جزئی، تقنین کلی که خب روشنه، در تقنین جزئی این مسائل پیدا میشه که اینجا به نظر میشه که این مسیر حالا شورای نگهبان و اینها برای این جهت. حتی خطا گاهی پیش میاد، اون یه بحث دیگه است، اما نباید این زیربناها به صورت غلط چیده بشه. متاسفانه به صورت غلط چیده شده، هنوزم به هر حال خود انتخاباتش هم خیلی انتخابات صحیح این چنینی نیست. باید در هر رشته ای افراد به هر حال وارد در اون رشته انتخاب بشن، موثوق هم باشن. حالا اینا مسائلی است که با هم دیگه مرتبطه که انشالله کم کم حکومت اسلامی در تربیت این افراد موفق خواهد شد انشاءالله. و اساسش هم با ظهور امام زمان سلام است. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.